ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. انفجار آب گرم کن و ریزش ساختمان در مشهد 10 کشته بر جای گذاشت. نسرین ستوده در زندان اعتصاب قضا کرد و اعتصاب کارگران شرکت نیشکر 7 تپه وارد 8 روز شد. خوش آمدید به این بخش خبری. انفجار آب گرم کن در پی نشت گاز شهری در شهرک شهید رجایی مشهد در اوایل صبح شنبه تا کنون 10 تن کشته و 4 زخمی بر جای گذاشته است. حسن جعفری مدیر عامل آتش نشانی مشهد گفت این انفجار علاوه بر تخریب ساختمان مسکونی منفجر شده، موجب تخریب 100% 2 ساختمان مجاور آن نیز شده است. حسن جعفری افزود که 6 تن در محل حادثه و 4 تن در بیمارستان جان باختند. مدیر عامل آتش نشانی مشهد در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیما افزود این انفجار به دلیل بی احتیاطی رخ داده است. همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال مدنی که در بازداشت به سر می‌برد، در صفحه فیسبوک خود از آغاز اعتصاب قضایی همسرش از امروز خبر داد. رضا خندان در فیسبوک خود نامه این وکیل دادگستری را در رابطه با این اعتصاب قضا منتشر کرد. نسرین ستوده در نامه خود بی نتیجه ماندن نامه‌نگاری‌هایش با مسئولان در اعتراض به بازداشت و فشارهای قضایی متعدد بر خانواده بستگان و دوستانش را از دلایل این اعتصاب قضا دانست. او همچنین آنچه بازداشت غیرقانونی فرهاد میثمی، فعال مدنی و پزشک 48 ساله توسط ماموران اطلاعات می‌خواند، را از موارد اعتراض خود نامید. اعتصاب کارگران شرکت نیشکر 7 تپه روز شنبه وارد 8 روز خود شد. کارگران شرکت نیشکر 7 تپه که در سالیان گذشته چندین بار در اعتراض به مشکلات صنفی خود اعتصاب کردند، در دور جدید اعتراض‌ها خواستار پرداخت 4 ماه دستمزد معوقه خود هستند. این کارگران همچنین به روشن نبودن وضعیت پرداخت بیمه، تفکیک و فروش املاک این واحد اعتراض دارند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران حمایت خود را از اعتصاب کارگران شرکت شکر 7 تپه اعلام کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه با دشوار خواندن شرایط کنونی ایران در برابر آنچه توطئه‌های بیگانگان نامید، خواستار یکپارچگی همه اقشار و نهادها شد. به گزارش ایرنا، حسن روحانی افزود امروز روزی نیست که کسی بار خود را بر دوش دیگران بیفکند و فکر جدا کردن حساب خود از دیگران را نیز اشتباهی بزرگ دانست. آقای روحانی و دولتش در زمینه شیوه رسیدگی به بحران اقتصادی و تنش‌ها با آمریکا با انتقاد روبروست. و نخستین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به اتهام‌های اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهوری پیشین امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب آغاز شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، این دادگاه با حضور متهم و وکیل مدافع در حال برگزاری است. پیش از این وکیل مدافع آقای رحیم مشایی اعلام کرده بود که او در دادگاه حاضر نخواهد شد. علی اصغر حسینی همچنین گفته بود که به دلیل غیرعلنی بودن دادگاه و نداشتن فرصت برای خواندن کیفرخواست، موکلش در دادگاه حاضر نمی شود. آقای رحیم مشایی روز 24 اسفند 96 پس از آنکه حکم حمید بقایی را در برابر سفارت بریتانیا در تهران آتش زد، بازداشت شد. طیبه سیاوشی نماینده مجلس شورای اسلامی از ارائه طرح افزایش سن ازدواج با قید یک فوریت به مجلس خبر داده. در این طرح حداقل سن ازدواج برای دختران 16 سال و برای پسران 18 سال پیش بینی شده است. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
یک ماه پس از آنکه کلیات لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، طیبه سیاوشی نماینده مجلس از ارائه طرح جدیدی خبر داده است. بر اساس این طرح که با قید یک فوریت تحویل مجلس شده، دختران بین 13 تا 16 سال برای ازدواج باید حکم قانونی از دادگاه دریافت کنند و ازدواج دختران زیر 13 سال نیز ممنوع خواهد شد. این لایحه در حالی به مجلس ارائه می شود که همه مواد مربوط به ممنوعیت ازدواج کودکان در زیر سن قانونی از لایحه حمایت از حقوق کودک حذف شد. اما آیا در فاصله کمتر از یک ماه می توان به تغییر قوانین مربوط به ازدواج کودکان امیدوار بود؟ مهرانگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا پاسخ می دهد.
اصلا من تصور نمی کنم که در این حکومت که فقهای شورای نگهبان حق وتو دارند، کاری داشته باشند به جامعه. این سیستم قانونگذاری اصلا کاری نداره به نیازهای جامعه. مجلس استقلالی نداره در قانون گذاری.
حدود یک هفته پیش از اعلام ارائه طرحی جدید به مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را منتشر کرد که بر اساس آن مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده مسئولان و رسانه‌ها در زمینه تبعات منفی ازدواج دختر بچه‌ها اغراق می‌کنند. این مرکز با بررسی نتایج چندین پژوهش ادعا کرده که برخلاف بزرگنمایی صورت گرفته، وضعیت موجود در حوزه ازدواج کودکان آنگونه که گفته می‌شود بحرانی و حاد نیست. تا به نوشته این گزارش، سیاستگزار ملزم به تغییر قانون باشد. سعید پیوندی، جامعه شناس، در مورد رویکرد مرکز پژوهش‌ها به موضوع ازدواج دختر بچه‌ها می‌گوید:
من فکر می‌کنم که گزارشی که تا کنون مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده در حوزه‌های مختلف اجتماعی تا حدودی بخشی از واقعیت‌های جامعه را منعکس می‌کنه، ولی همزمان اون نگاه خاصی که در این مرکز وجود دارم سنگینی می‌کنه و سمت و سوی این گزارش‌ها. این گزارش آخرم مستثنا نیست و همین ویژگی‌ها داره، ولی اصلا خود این ازدواج در سنین پایین‌تر از 18 سال توسط تمام میثاق‌های بین‌المللی منع شدن به خاطر اینکه دختران جوان در این سن آمادگی روحی، جسمی و اجتماعی و اون مهارت‌های لازم رو برای آغاز یک زندگی زناشویی و مادر یا همسر شدن رو ندارن و این میتونه لطمات بزرگی برای این گروه از جوان‌ها باشه که تعدادشون به هیچ وجه کم نیست. یعنی به طور متوسط حدود 40,000 دختر زیر 15 سال هر سال ازدواج می‌کنن و تعداد کل اینها از 500,000 نفر در شرایط کنونی فراتر میره و در واقع همه اینها آمار بسیار نگران کننده ای هستند که بخشی از آسیب های اجتماعی پنهان یا آشکار ایران را تشکیل میدن.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش ها در ازدواج دختر بچه ها در فاصله سنی 10 تا 14 سال، طلاق، ترک تحصیل، بارداری و مرگ و میر کودکان و مادران و نیز خشونت خانگی نه تنها آماری غیر عادی و بحرانی ندارد، بلکه در مواردی نیز مطلوب و مناسب است. این گزارش تاکید کرده که سن افراد در هنگام ازدواج بر میزان خشونت خانگی تأثیر نمی گذارد. گزارش مرکز پژوهش ها عمده پیامد های ازدواج کودکان را که تاکنون اعلام شده است فاقد شواهد تجربی و قطعی دانسته و با برخی از تحقیق ها و پژوهش هایی که سالهای اخیر در ایران منتشر شده مخالفت کرده است. آسیه یمینی این شیوه را شیوه غالب گزارش های مرکز پژوهش ها می داند و می گوید:
وقتی که به خود این گزارش دقیق میشیم و به مطالعه نه مقدمه و چکیده بلکه خود گزارشی که سند مجلس هست مراجعه میکنیم، میبینیم که در واقع مرکز پژوهش های مجلس به عنوان یک مرکزی که ازش انتظار میره کار آماری و اطلاعاتی رو از روش‌های علمی و روش‌های تحقیق علمی استفاده بکنه، در واقع یک گزارش نویسی 40 تکه انجام داده از روی منابع تحقیقی که بخش عمده از اونها حتی مشخص نیستن که از چه شیوه آماری، از چه داده های آماری و از چه جامعه آماری استفاده کردن برای اینکه به یک نتیجه مشخص برسن. برخی از این منابعی که مورد تحقیق قرار گرفتن، مثلا پایان‌نامه کارشناسی ارشد یک دانشجو هست در یک دانشگاه، همه ما میدونیم که مقطع فوق لیسانس مقطع تمرین تحقیق هست برای یک دانشجو با جامعه آماری بسیار محدود، با امکانات مالی و تحقیقی بسیار محدود. شما نمیتونید یک مقاله دانشگاهی رو مقیاس قرار بگیرید برای سنجش افکار عمومی یک کشور 80 میلیونی. بنابراین من فکر میکنم یک کاری است که مرکز پژوهش‌ها اساساً داره انجام میده بیشتر هدایت کردن موضوعاتی هست که جوابش از پیش مشخص شده، یک بیانیه سیاسی هست که قبلا در موردش تصمیم گرفته شده و حالا برای اینکه اون رو به خورد جامعه بدن در پوشش یک تحقیق یا یک کار پژوهشی معرفی میکنن و این به نظر من یک شیوه غیر مستقیم تبلیغ باز هم همون ارزش‌هایی هست که حکومت دنبالش هست و نه اون چیزی که واقعیت‌های اجتماعی به ما میگن.
قرار است یک فوریت طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال در صحن علنی مجلس بررسی شود.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید. 16:09 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. گوگل اعلام کرد شماری از کانال‌های یوتیوب و سایر حساب‌های کاربری رو به دلیل ارتباط مخفی اونها با کارزار اطلاعات جعلی مرتبط با ایران مسدود کرده. چند روز پیشتر شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر اقدام مشابهی علیه ایران و روسیه کرده بودند. گوگل گفته 39 کانال یوتیوب، 6 وبلاگ در بلاگر و 13 حساب در گوگل پلاس که ارتباطشون رو با رادیو و تلویزیون دولتی ایران به گفته گوگل پنهان کرده بودند، مسدود شدند. همکارم آزاده اسدی در این زمینه با امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت سایبری در کمپین حقوق بشر برای ایران مقیم نیویورک گفتگو کرده.
ببینید، عمدتاً این اکانت ها با اسامی جعلی ثبت شدن، بنابراین خیلی نمیشه دقیق هویت دارنده حساب رو مشخص کرد، اما همه این حساب ها از طریق یک سری رنج در یه محدوده ای از نشانی های اینترنتی به اصطلاح آی پی ادرس ها ثبت شده بودن، چه وبسایت هاشون چه در واقع خود حساب ها. تو اون رنج آدرس متعلق به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست. وقتی که یک رنج آدرس متعلق به یک سازمان یا یک نهاد خاصی باشه، کسی خارج از اون نهاد نمیتونه ازش استفاده بکنه مگر اینکه حالا یا هک بکنن یا اقداماتی از این دست. بنابراین از اینجا میتونیم ما اینو به دست بیاریم که احتمالاً در واقع یک بخشی از صدا و سیما در واقع مأمور بوده برای اینکه بتونه پروپاگاندای مورد نظر خودش رو در شبکه‌های اجتماعی جلو ببره.
یکی از مسئولان گوگل آقای رشیدی در یک بیانیه گفته که فعالان این نوع کار، در واقع این وبلاگ‌ها، مقررات رو نقض کرده بودند و به همین دلیل گوگل سریعا محتوای اونها رو از سایتشون حذف کرده، حساباشون رو هم بسته. چه کاری خارج از مقررات گوگل انجام می شده که منجر به مسئولیت این وبلاگ شده؟
ببینید، همین جعل هویت در واقع خودش یکی از مسائل بسیار مهم هست. درست هستش که بر اساس بعضی از قوانین، بعضی از شبکه‌های اجتماعی مثلا توییتر، ناشناسی رو به عنوان یک حق برای کاربرانش به رسمیت میشناسه، کمون که می‌بینیم در توییتر افراد بسیاری هستن که ناشناس هستن. اما اینکه شما هویت رو جعل بکنید، خودتون رو به جای کس دیگه جا بزنید و بعد به صورت سازمان یافته یک مسیر خبری جعلی و فیک رو بخواین جلو ببرین، این چیزی هستش که برخلاف قوانین تمام این شبکه‌های اجتماعی هستش. گوگل، فیسبوک، توییتر، یوتیوب، همه اینها در واقع این برخلاف سیاست‌های کلیشون هستش، بنابراین طبیعتاً باهاش برخورد می‌کنن. این فقط در مورد ایران هم نیستش، حالا این چون موردی است مربوط به کشور ما هست، ما حساس هستیم، روش رو پیگیری می‌کنیم، ولی تو خود آمریکا بعد از کمپین آقای ترامپ ما دیدیم توییتر این کارو کردش، در مورد روسیه این اتفاق افتاد. بنابراین جعل هویت و نشر اخباری که به صورت هدفمند از هان رو در واقع منیپولیت بکنه و هدایت بکنه به سمت دیگه، این جزء نقض مقررات این شبکه‌های اجتماعی به حساب میاد.
شما اشاره کردید به کمپین انتخاباتی مثلا آقای ترامپ در آمریکا. این مسیر خبری جعلی و فیکی که شما ازش اسم بردید، در اون شرایط خیلی مشخص‌تر بود. اولا به انگلیسی بود خیلی از مواردی که نوشته می‌شد و بعد خیلی مشخص بود برای دو حزب که کدام حرف درست هست، کدام در واقع رویاپردازی هست یا دروغ هست. چطور این شرایط دنبال شده بر این اساس؟ چطور گوگل تونسته این موارد رو در ایران شناسایی کنه؟
ببینید، خب این زبان عربی بوده، در طبیعتا خارج از در واقع شبکه‌ای هستش که ماها داریم پیگیری میکنیم و دنبال میکنیم. گوگل، فیسبوک و توییتر هیچ کدوم اونها خودشون در واقع شناسایی نکردن. یک شرکت امنیت کامپیوتری واقع در واقع کالیفرنیا، فایر آی، اون بوده که در واقع بر اساس تحقیقاتش متوجه شده که چنین اتفاقی داره میفته و نتیجه تحقیقاتش رو قبل از اینکه منتشر بشه در اختیار این شرکت‌ها گذاشته تا اقدامات مناسب رو صورت بدن. بنابراین میتونم بگم که این روند نه تنها حساب شده بوده، بلکه به خاطر اینکه خارج از نتورکی بوده که معمولا مورد توجه قرار میگیره، این شرکت‌ها نه تنها این شرکت‌ها متوجه نشدن، بلکه بقیه افرادی هم که معمولا روی این حوزه مطالعه میکنن در واقع متوجه نشدن. بخشی از در واقع درگیری بین عربستان سعودی و ایران در شبکه‌های اجتماعی هستش. ما قبلا دیدیم عربستان این کار کرده، الان هم می‌بینیم ایران این کار می‌کنه. سابقه طولانی داره و فکرم نمی‌کنم به این زودی در واقع متوقف بشه این جریان.
تحلیل امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت سایبری رو در نیویورک می‌شنیدید. این بخش خبری رو با خبرهای ورزشی از جاکارتا، بازی‌های آسیایی 2018 به پایان می‌بریم. در این رقابت‌ها سهراب مرادی با 410 کیلوگرم در مجموع روی سکوی نخست دسته 94 کیلوگرم وزن برداری ایستاد و مدال طلا رو نصیب خود کرد، همچنین رکوردی رو جابجا کرد. حمیده عباس‌علی در وزن به اضافه 68 کاراته با پیروزی 3-0 مقابل نماینده ویتنام مدال برنز رو کسب کرد و 14th مدال طلای کاروان ورزش ایران نصیب سجاده گنجزاده شد، کاراتکای ایرانی در دیداره نهایی. اما خبرهای بیشتر از بازی‌های آسیایی رو میتونید از وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. همراه ما باشید. 16:30 دقیقه در ایران با خلاصه تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.